من معمولا به این جلسات دانشجویی و اردوهای جهادی فرهنگی عرض میکنم که ارتباطاتتون رو بعد از این جلسات با همدیگه حفظ کنین. یک فقط سفر تفریحی، زیارتی، موقتی نباشه. با همدیگه مرتبط باشین، با همدیگه هسته های مطالعاتی و کتابخوانی تشکیل بدید، با همدیگه اردوهای جهادی برید، خدمت به محرومین کنید، با هم کار فرهنگی، رسانه‌ای، فضای مجازی، یک حرکت دست جمعی و منظم خیلی آثار و برکات داره، هم برای خودتون، هم برای مخاطب و او کسانی که باشون کار میکنید. این بچه هایی که میرن اردوهای جهادی، من بهشون بارها گفتم که این اردوها برای خود شماها مفیدتره حتی تا برای اون مردمی که میرید بهشون خدمت میکنید. خود شما بیشتر رشد میکنین، آدم میشین، آدم که هستین البته، آدمتر میشین. و فداکاری، خدمتگذاری بیشتر به نفع خود اون شخص فداکار و خدمتگذاره، بیش از حتی کاری که برای دیگران میکنه. البته مکتب امام طبیعی است که یه مکتب مستقل نیست، مکتب امام خمینی همون مکتب انبیا و رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت ایشون علیهم السلامه. ولی نوآوری ای که در روش عرضه اون در این عصر شد، پیگیری و استمرار پایمردی بر سر اون اصول و اهداف، خلاقیت و پایداری که امام و برنامه ریزی و اجتهادهایی که کرد، اینا البته بی سابقه یا کم سابقه بود. به خصوص اینکه این امام امت داشت. ما امامای قبلی هم داشتیم، در عصر غیبت بعضی علماء مجاهد بزرگ داشتیم که اونا هم توان امامت داشتن ولی امت نداشتن. یه دوره هایی هم بود که در ایران و در جهان اسلام امت بود، امام نداشت. اون معجزه بزرگ الهی این بود که امام و امت هر دو با هم جمع شد در دهه 50 و این حرکت عظیم اتفاق افتاد در ایران و الان در کل منطقه و جهان اسلام سرنوشت جهان رو تغییر داد. مشکلاتی البته در کشور هست، در حکومت، در جامعه، که این مشکلات رو شما و نسل شما باید حل کنید، اشکالات رو برطرف کنید، سیستم رو اون جایش که اسلامی نیست شما باید اسلامی، انسانی، عادلانه، عقلانی، رحمانی، معنوی کنید. اون بخشایش هم که پیش رفته، موفق بوده، اونا رو هم حمایت و پاسداری کنید، حفاظت کنید که از دست نره، هم جلوتر ببرید. این گام دوم توی تمدن سازی اینه. ولی خب وقتی از مکتب امام بحث میشه، قاعدتا ما رو چند محور تمرکز کنیم که شما این اصول و این حدود دستتون باشه توی 3-4 دهه آینده، 4-5 دهه آینده که شماها هستید و نسل قبل از شما دیگه کم کم بساطشو جمع داره میکنه و میره یا رفته یا داره میره، شما حواستون باشه که چی به شما سپرده شد، چی دارید تحویل میگیرید و 50 سال 40 سال دیگه به نسل بعدی چی تحویل میدید. یه وقت آبروزی نکنین، یه وقت خراب نکنین، یه وقت خیانت نکنین. اونه که دست شما دادن 40 سال دیگه انشالله بهترشو، قویترش، سالمترش، درستترش، اسلامیتر، مکتبیتر، انقلابیتر، مردمیتر، علمیتر، اخلاقیتر، منظمتر تحویل بچه هاتون نسل بعد بدید، که انشالله بعد دو سه نسل دوباره تمدن عظیم جدید اسلامی با مرکزیت ایران در جهان دوباره شکل بگیره انشالله. ملت ایران الان جلودار همه ملت‌های مسلمان و مستضعف انقلابی است در عرصه مبارزه و مقاومت. انشالله باید ظرف گام دوم و سوم در 40 سال 80 سال آینده دیگه جلودار همه باشه در تمدن سازی مجدد، که در دنیا در همه عرصه ها حرف اول رو بزنه، متأ در مسیر توحید و عدالت، نه یک استکبار جدید این بار به نام اسلام یا ایران. در بعضی از شاخصهای مکتب انقلاب امام خدمتتون عرض میکنم که اینا رو هم دقیق روش حساس باشید، هم پیگیری و مطالبه کنید، هم مراقبت کنید، چه تو نظام، چه تو جامعه، چه تو مسئولین، چه مردم، هر جا از این فرهنگ، از این تفکر، از این اصول فاصله گرفته میشه به لحاظ نظری یا عملی، در برابر اینا مقاومت کنید و مبارزه کنید، و الا جلوی چشم شما همه چیز به باد میره. دوباره ممکنه انگلیس ها، امریکایی ها، اسرائیلی ها برگردن ایران، دوباره بر اینجا مسلط شن، جنایت کنن، تحقیر کنن، غارت کنن، چون که بودن قبلا. یک اصل مهم، اصل مسئله نگاه به حکومته، که یه تفکر همیشه در همه جوامع بوده، در جوامع اسلامی هم بوده، الان هم هست، هم داخلی هم خارجی و جهانی، نگاهش به حکومت نگاه به غنیمته، که اگر به قدرت برسم خب بعد با قدرت ثروت هم به دست میاریم، باز با ثروت قدرت رو تحکیم میبخشیم، باز با کمک قدرت و ثروت تو عرصه های دیگه مسلط میشیم، حزب درست میکنیم، رسانه درست میکنیم، افکار عمومی رو کنترل میکنیم، و این مثلث یا مربع رسانه، طلا، سلاح و علم یا تکنولوژی مثلا، برس با اینا هر چی میتونیم قدرت خودمون رو، ثروت خودمون رو توسعه بدیم، تعمیق ببخشیم و تحکیم کنیم. توسعه به تعریف استکباری، مسابقه قدرت و ثروت بدون هیچ قید و شرط. اما در نگاه انقلاب اسلامی، مکتب توحیدی، مکتبی که امام پیگیری میکرد، هر کس دنبال حکومت دست و پا میزنه که یک کاری بشه، مقامی پیدا کنه، اینا رو باید شناسایی کرد و نباید بذارین اینا بیان تو حکومت. اینا که حاضرن به هر قیمتی بیان تو حکومت، یا برن مجلس، یا دولت و رئیس ریاست جمهوری، یا قوه قضاییه، یا تو رسانه ها پاشون رو کول اینو او بگذارن، دروغ بگن، تهمت بزنن، تفسیر به رأی کنن، تحریف کنن، شایع پراکنی بکنن، مظلوم نمایی بکنن، تهمت بزنن، پول خرج کنن، حلال حروم نفهمن، با دشمن خارجی چشمک بزنن، ارتباط برقرار کنن، تا آقا از ما حمایت کنین، تا اینا رأی نیارن، کمک کنین، ما رأی بیاریم، ما با شماییم. اینا همه یا شروع خیانته یا پایان خیانت. در این نگاه اصلا یکی از معیارها اینه، از پیامبر اکرم نقل شده، از امیرالمومنین نقل شده، که ما اصلا روالمون اینه که هر کس میبینیم داره له له میزنه برای مقامات حکومتی تو حکومت اسلامی، هی دست و پا میکنه، هی تملق میگه، چاپلوسی میکنه، دروغ میگه، رشوه میده، رشوه میگیره که بیاد تو حکومت، پول میده که بیاد تو حکومت، اینا آدمای خطرناکی هم، علامت سوال و تعجب و اینا روش بذارید، تفشتا و شفافش کنید. یعنی چی جناب علی 2 میلیارد پول میدی بری تو شورای شهر، حتما میخوای حداقل 4 میلیارد در بیاری توش دیگه، از کجا میخوای در بیاری؟ از تو جیبی کی؟ ملت یا دولت؟ یعنی چی؟ انا لا نستعمل على عملنا من یریده، یعنی پیامبر اکرم رسول الله فرمودن ما کسایی که نقشه میکشن چجوری بیان تو حکومت، با کی وزشن، با کی کانال بزنن، با کی ازدواج کنن، با کی رفیق شن، اینا که کم کم بیاد اینجا، بعد پاشه بده رو شونه او، بعد بره اون ور اونجا، همجوری بره بالا، اینا پیامبر فرمودن موجودات خطرناکی هن. ما هرگز اینا رو به کار نمیگیریم در حکومت اسلامی، چون حکومت اسلامی یک هدف بیشتر نداره، خدمت به خلق، اطاعت از خداوند، غیر از این هر چه هست شرک و ظلم و دیکتاتوری و خیانت، اسمش هر چی میخوای بذار، میخوای بذار دموکراسی، سلطنت، چپ، راست، روشنفکری، دینی، هر چی، اسمش مهم نیست. به همین دلیل بود که حضرت امیر علیه السلام تن به فشارهای گروه‌های فشار که طرفدار سهمیه بندی در قدرت و حکومت بودن، میگفتن آقا ما مثلا با شما فلانجا همکاری میکنیم به شرطی که شما هم فلانجا با ما امتیاز بدی. حضرت امیر مطلقا با اینا کنار نیامد، با اینکه دوستان از دوران کودکیش بود، طلحه، زبیر، اینا همرزمشون بودن، اصلا پسرعمه، پسردایی بودن، در عملیات‌ها همرزم بودن، هر دو از اصحاب، همشون از اصحاب پیامبر، از پیامبر مدال گرفته بودن، همه شهید زنده بودن، ولی در این حال وقتی که همه میان با علی بیعت میکنن، با علی علیه السلام، بعد از اون شورش که شد که خلیفه سوم کشته شد، متاسفانه به خاطر بی‌عدالتی‌ها و راندخاری‌هایی که شده بود و نقدها و نهی از منکرهای امیرالمؤمنین رو ایشون نشنیده گرفت، ولی حضرت امیر خیلی مراقب بود که اصلاحات بشه اما خلیفه وقت کشته نشه. متاسفانه نشد و خلیفه هم کشته شد، علی رغمی که حضرت امیر خیلی مراقبت میکرد و تلاش کرد که اون اصلاحات انجام بشه، عدالت اجرا بشه و خلیفه هم در این حال کشته نشه، ولی متاسفانه و اتفاقی که باید میافتاد نیفتاد و اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. بعد بخشی از همونایی که تو اون شورش و قتل دست داشتن و خیلی دیگه که دست نداشتن همه اومدن سراغ علی بن ابی طالب که شما فقط میتونی عدالت رو اجرا کنی، حکومت اسلامی واقعی رو شما میتونی. از جمله همین جناب طلحه و زبیر که اینا میدونید در زمان سقیفه هم بعد از پیامبر اینا گفتن حق با علی است. بعد سر قضیه خلیفه سوم هم درگیر شدن، حتی تو شورش دست داشتن، خودشون جزو اولین کسانی هم که آمدن به امیرالمومنین بیعت کردن، منتها بعد آمدن گفتن چرا بیعت کردیم، گفت پیششون آمدن گفتن آقا ما بیعت کردیم، همیشه انتخاب اولمون شما بوده، با همه درگیر شدیم به خاطر شما، بالاخره این طرف هم یک هزینه داره دیگه، شما هم یک هزینه بده دیگه، ما اولین بیعت ما کردیم و ما هم بالاخره شریک، ما هم در حکومت شریکیم دیگه، یک سهم قلفتی درشتی هم ما هم البته سعی میکنم اسلامی حکومت کنیم، ولی بالاخره هوای ما رو داشته باشه. وقتی که از پیش از تعمیر رفتن، از تعمیر ابن عباس رو خواستن، پسر عموشون رو که از بزرگان جهان اسلام پیش شیعه و سنی محترمه، با ایشون مشورت کردن که چرا اینجوری اینا حرف زدن، چی میگن، چرا اینا انقدر عوض شدن، یه آدم های مجاهد شهادت طلب فداکار، چرا حالا سهمیه میخوان؟ ابن عباس گفت که دیگه آدم عوض میشن، بالاخره زحمت کشیدن و یه مقدار میخوان جبران بشه، راضی به جبران در آخرت نیستن، میخوان اینجا یک کمی خلاصه جبران بشه. گفت به نظر من بصره رو بدید به زبیر و کوفه رو به طلحه. بصره و کوفه دوتا شهر نبودن، بصره پایتخت شرق جهان اسلام بود، کوفه پایتخت مرکز بود و اینا در واقع این هر کدوم از اینا تقریبا این یک سوم یا یک چهارم کل سرزمین خلافت اسلامی که اون موقع ابرقدرت جهان بود دیگه. حضرت امیر لبخند زدن، فرمودن ابن عباس یه جوری حرف میزنی که کوفه و بصره بده به این و اون، انگار مثلا دو تا تیکه جایزه است، مثلا بصره و کوفه یعنی ملت، یعنی صدها هزار انسان، یعنی حقوق اونا، یعنی میلیاردها ثروت، یعنی چی بدم؟ توی یک روایت هم داره که ایشون اول امضا کردن دادن، بعد که دیدن اینا برگشتن تشکر کردن، خیلی آقا خیلی ممنون تشکر فلان، گفتن چی تشکر چرا داری میکنی از من، هدیه مگه بهتون دادم، برگردین. ازشون گرفتن حکما رو، طبق یک روایت دیگه هم اینجوری بود، حکما رو گرفتن، میگن نمیست که سوء تفاهم شده، من شما رو برای نوکری میخوام بفرستم اونجا، شما مست که برای کار دیگه ای قرار برید، چرا تشکر کردید از من؟ اینا که میان کسی مسئول میشه یه جایی تبریک میگن، این منطق علوی اهل بیتی نیست، این منطق حضرت رضا علیه السلام نیست. تبریک میگی چون تو دیگه رفتی مرز بین جهنم و بهشت، یک خیانت کنی به اموال عمومی، سوء استفاده کنی، رشوه، اختلاس، باندبازی، راندخاری، جهنمی. اتفاقا باید بهت گفت بابا عجب شجاعی تو، عجب ریسکی داری میکنی، بله اگرم خدمت کنی به خلق بهشتی، خیانت کنی هم بدترین درکات جهنم، بین بالاترین درجات بهشت و پایینترین بدترین درکات جهنم میری، لذا اینجا تبریک نداره. تو روزنامه دیدید تبریک میگن آقا شما را انتصاب شما را به فلان جا یا پرده میمیسن، چه خبره، چی رو تبریک داری میگی؟ این مسئولیت، این موفقیت نیست، مسئولیت نیست. حضرت امیر فرمودن من این کار رو نمیتونم بکنم، اینا که اونجا برن، آدم هایی که اینجوری سهمیه بندی قدرت میخوان، اینا فردا چه میکنن؟ میرن کم خردان رو، یه بخشی از مردم عوامن، اصلا قدرت اطلاعات و تحلیل سیاسی اینا ندارن، اینا رو تطمیع میکنن. وقتی قدرت رو میگیره آدم های ناساله، توده عوام رو تطمیع میکنه، میگه آقا این کارا رو براتون میکنم، میبینم هواپیما میارم خونه تا خونه خالتون با هواپیما بریم، اینترنت رو چیکار میکنم، شروع میکنه با وعده ها و یک کار میکنم که دیگه اصلا ذره ای مشکل تو ذهنتونم نه، خوابش هم دیگه نبینید از این حرفا. حضرت هم میفهمودن اینایی که سر قدرت میان هدفشون خود حکومته، نه خدمت به خلق برای خدا، چیکار میکنن؟ وقتی میان سر کار شروع میکنن اقشاری که خیلی خرد تحلیلی ندارن، کمی عوامن، اینا رو تطمیع میکنن، وعده های بی خود، شعارهای علیکی، چشمندازهای دروغ، اینا رو رنگ میکنن، بازی میدن بیچارگان را با اذیت و فشار. یه عده هم که میفهمن ولی ضعیفن، فقیرن، گرفتارن، مستضعفن، محرومن، اینا رو هم روشون فشار میارن، اونا رو با طمع و تطمیع و وعده و فریب که سیبیلتون رو چرب میکنن، اینا رو هم با فشار و سرکوب و ترس و تهدید جذب میکنن. بر قدرتمندان با زور مسلط میشن یا حکومت میکنن. من اگر قرار بود معامله کنم سر مسائل حکومتی برای که خودم سر کار بمونم، قبل از اینا باید با معاویه معامله میکردم، چون معاویه اون بخش غربی جهان اسلام رو جدا کرده از مرکز اسلام و با او واجبتره. اگه بخوام حقوق بازی کنم، امتیاز بدم، رشوه بدم، رشوه سیاسی بگیرم، خب اول باید با معاویه معامله کنم. میگفتم همون شام مال تو هستن، فرس بابات، تو اونجا باش با ما، هم ولی بیعت کن تحت امر ما باش، اونجا مال خودت. فهمیدن من که با این دوتا از قبل همیشه با هم بودیم، من اصلا توقع نداشتم اینجوری حرف بزنم. اگر این احتمال تو ذهنم نیامده بود که مثل که نقشه کشیدن، هرس دارن میزنن، حتما دو بخش مهم از حکومت رو به اینا میدادم، چون جزو بهترین نیروها بودن. ولی علائمی در اینا میبینم که اینا حکومت را وسیله نمیبینن، هدف میبینن. خب یک شاخص مکتب امام و انقلاب، یک شاخصش اینه، آدم ها رو، جریان ها رو شناسایی کنید که برای چی دست و پا میزنن، میخوام برن تو حکومت برای چی، میخوام برن وضع خودشون بهتر شه، خونه و امکانات و ماشین و نفوذ و قدرت و ثروتشون بیشتر شه، اینا رو نباید بذارین بیان، با جلوشون باشید. یا ای که نه، واقعا میگه آقا من زندگی مشکلی ندارم و اصلا مشکلی هم داشته باشم، مسئله اصلی من اون نیست، من میخوام بیام مشکلات مردم حل کنم، این باید تا حدود زیادی باید احراز بشه، صلاحیت اصلی اینه. نکته دوم، اعتماد به جوانان مؤمن متخصصه. این اتفاق هم همون زمان افتاده. حضرت امیر یک پیامی دارن به مالک اشتر، فرمان مالک اشتر که مصر میدونید دست حضرت امیر بود، از طرف ایشون جناب محمد ابن ابی بکر، پسر ابو بکر خلیفه اول که شیعه خاص علی ابن ابی طالب بود، جناب محمد شهید مجاهد بزرگ پسر ابو بکر، ایشون از یاران خاص و بازوان قوی امیرالمؤمنین بود و ای با معاویه و امراس اینا می جنگید، منتها اونجا در یک جنگی شکست خورد و کشتنشون و شهید شد و همین امراس و معاویه و اینا جنازه ایشون رو کردن تو پوست الاغ برای توهین و سوزوندن. خبر به حضرت امیر رسید، این برادر مؤمن و پاک بود، جنگ جمل جناب عایشه خواهر او وره، برادر محمد این وره، خواهر برادر هم پسر و دختر ابوبکر یکی وره یکی این وره، که چند بار میده با جناب عایشه صحبت میکنه که چرا شما درگیر دارید میشید با امیرالمومنین، خلاف حرفای پیامبره، خلاف تعهدات و قراردادهاست. بعدم که اونا شکست میخورن، از تعمید برای که به جناب عایشه توهین نشه، میسپرن دست محمد، میگن شما ایشونو با 40 تا محافظ خانم و مسلح چریکای زن اینا رو برگردونین مدینه و حق فعالیت سیاسی دیگه ایشون به هیچ وجه نداره، تا الان هم نداشت، خلاف حرف پیامبر عمل کرد، ایشون به کلی دیگه تو صحنه سیاسی نباید دخالت کنه. اعتراض کرد، گفت ناموس پیغمبر رو با 40 تا مرد میفرستی؟ از تعمیر جواب دادن که اولا این 40 تا خانومن، لباس مردانه پوشیدن، همشون زنان شمشیرزن مبارز و مجاهد بودن. ثانیاً شما با چند هزار نامحرم آمدی، مرد آمدی، این همه محرم بودن به شما، حالا این 40 تا نامحرمن. حالا محمد ابن ابی بکر شهید شد، جنازه‌اش رو تو پوست الاغ کرد، امراس و معاویه سوزوندن تو مصر، حضرت امیر مالک رو فرستادن که اونا بین راه مالک رو مسموم کردن، ترور کردن، مالک شهید شد، به مصر نرسید و اون مصر و اون منطقه افتاد دست اونا. مدتی بعدم که خود حضرت امیر رو خوارج ترور کردن و شهید شد. تو این فرمان یک بندی دارن از تعمیر، به مالک میگن مراقب باش، اونجا که میری اولا یک سنتای خود درستی اونجا هست، درست اینا مسلمان نبودن، تازه مسلمان شدن، اما معنیش نیست که تو جامعه غیر مسلمان همه کارشون کلن 100% باطل و خلاف و ظلم و شرک، نه، تو همه جوامع، حتی جوامع غیر مسلمان، یه سری سنت‌های صالحه‌ای هست، اون بخشایی از فرهنگشون و روششون و چه تو حکومتشون چه تو مردم، چه روشای درسته مشروعه اسلام قبول داره، اونا رو نردن از ریشه بزنی. همه بگو آقا ما می‌خوایم همه چیز نابود کنیم از صفر دوباره بس شروع کنیم. نه، یه چیزی تو هر جامعه یک نکات مثبتی هست ولو غیر مسلمان. حضرت امیر خیلی مهمه تو تمدن سازی، خیلی مهمه. اون بخشش رو فرمودن تایید کن، حمایت کن. آدمای بزرگ سالمی تو همه جوامع هست، اونا رو محترم بدان، احترام بگذار. نکات خوبی اگر تو هر جامعه دیدی تقویت کن، نگو چون شما مسلمان نیستید کارهای خوبتونم بده. نه، مسلمان نیستن اما بعضی کارهاشون اسلامی. این یک. دو، اما تو حکومت اجازه نده افرادی که با رژیم قبل همکاری میکردن با جریان‌های مشرک فاسد دیکتاتور وابسته به استکبار و اینا، اینا نذار بیان تو حکومت. اگه توبه کرده بگو خیلی خوب مثل بقیه مردم قبول توبتون، برین زندگیتونو بکنید، حقوق شهروندی همه مردم رو دارید. اما تو این جامعه درست راحت زندگی کنی یه بحثه، بیای تو حکومت یه بحث دیگه است. فهمیدن نذاری بیان تو حکومت با این استدلال که آقا اینا تجربه دارن، تخصص دارن، اینا از قبل بودن، اینا کار بلدن. فرمودن شما بین جوانان مؤمن انقلابی، بین نیروهای مکتبی مسلمان بگردید، افراد با استعداد، با اراده قوی، پرکار، متخصص هستند، اونا رو بکشین بالا بیارین تو حکومت، تو خونه هاشون برید اونا رو بیارید. و الا از کسانی که ولو متخصص ولی وابسته به مثلا تو ایران رژیم پهلوی، یا وابسته به جریان های ضد دین، ضد انقلاب، یا وابسته به غرب شرق، یا سابقه فراماسونری فلان، اینا نگید اینا متخصصن یا سرمایه دارن پول دارن برای جذب سرمایهشون تخصصشون، اینا رو بیاریم تو حکومت. فهمیدی؟ کار نکنید. ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا. بدترین دستیاران و وزیران شما و نیروهای کمکیتون اونایین که اصلا هیچ کمکی به شما نخواهند کرد، اونه کسانی هن که به قبلی ها کمک میکردن، تو جبهه باطل بودن. و من شرکهم فی الآثام، و هر کس تو اون گناه ها و کسافت کاری ها و ظلم ها با اینا هم دست بوده. فلا یکونن لک بتانه، نکنه اینا رو بتانه، بطن باطن، نکنه اینا رو بتانه قرار بده، یعنی اینا رو بیاری تو حریم خصوصی تو مرکز حکومت و اسرار انقلاب و نظام و مردم رو در اختیارشون بگذاری و اینا رو به جاهای حساس حکومت تو اتاق فرمان حکومت، به این عنوان که آقا تجربه دارن، ثروت دارن، تخصص دارن، خب داشته باشن. هدفشون چیه؟ اینا رو برای چه مسیری به کار میبرن؟ در مسیر خدا یا مردم؟ هیچ کدوم. فانهم اعوان الاثمه، اینا دستیاران گناهکاران و مفسدین بودن. و اخوان الظلمه، اینا برادران و همدستان دیکتاتورها و ستمگران بودن. و انت واجد منهم خیر الخلف، تو یک کسایی داری جانشینانی که خیلی از اینا بهترن. خیر الخلف، شما خلف و جانشینایی داری به جای اینای آدمای اینجوری که غرب زده ان، شرق زده ان، مربوط به رژیم های فاسد و سلطنت طلب و ساواکی و شاهی بودن، با کمونیستا بودن، با فلان بودن. شما خلف و جانشینای خیلی بهتر از اینا داری در اختیارت، تو همون جامعه جلو چشمتن بگیر پیداشون کن، آموزششون بده، منسجمشون کن، تقویت کن، حمایت کن، بیارشون تو حکومت. نیروهای پاک خالص مخلص و متخصص، تو هر چه که از اونا میخوای به دست بیاری از همینا به دست میاری بهترشو. نگو اونا میتونن اینا نمیتونن، اونا میگن ما میتوانیم شما نمیتوانید. خب اتفاقا اینایی که توانستن کیا بودن؟ اونایی که نتوانستن کی بودن؟ همین بچهای انقلاب توانستن این کارهای عظیمی که توی 40 سال شد. میگه شما این بچهای خوب، خلاصه بچهای خوب زیادن، پیداشون کن. ممن لهو مثل آرائهم و نفاذهم، همو افکار و برنامه ها و تخصصایی که اونا دارن اینا هم دارن و میتونن داشته باشن، از اونا هم قوی تر میشن، میتونن این بچه ها موشک بفرستن فضا، اینا میتونن تانک و هواپیما بسازن، اینا میتونن تو سرعت رشد تولید علم در جهان اول بشن، 11 برابر متوسط جهان تولید علم کنن، اینا میتونن تو سلولای هسته‌ای در جهان دوم باشن، تو تعداد مهندس در جهان دوم باشن، تو میدونم سرعت رشد توسعه انسانی در جهان، سرعت رشد، شتاب رشد اول باشن، توی چی اول، توی چی دوم، تو نانو تکنولوژی در جهان مثلا جزو 7 کشور اول جهان باشن. تو اینا کی بود کارا رو کی کرده؟ این بچهای بعد انقلاب کردن. ما قبل انقلاب کاری نبودیم اصلا. حضرت امیر میفرمان که این نیروها رو پیدا کن، اینا مزایای اونا رو دارن بلکه بیشتر، اما کثافت کاریای اونا رو ندارن، طلبکاری اونا رو ندارن. لیس علیهم مثل آثارهم و اوزارهم و آثامهم، اون بار سنگین، اون گناهان، فسادها، کثافت کاریا، صدمات اینا، اینا صدمات اونا رو ندارن. یعنی بدی های اونا رو ندارن، خوبی های اونا رو دارن، همون تخصص بیشترش هم دارن. ممن لم یعاون ظالمن الا ظلمه ولا آثمن الا اثمه، اینا بچه های و نیروهایی هستن که به هیچ ستمگری و دیکتاتوری کمک نکردن، رب سابقه خدمتگذاری به هیچ ظالم و ستمگری رو نداشتن، سابقه خدمت به و گناه و شراکت در گناه هیچ گناهکاری رو نداشتن. اینا نیروهای پاکن، نیروهایی که تو انقلاب، تو جنگ، تو جهاد امتحان پس دادن. البته اینا هم در خطر هم، همین هم اگر مراقبت نکنه بس فاسد میشن، چنان که مگر بعضی از رزمندگان سرد اسلام نبودن که صد بار باید شهید میشدن ولی شهید بالاخره نشدن، میلیاردر از دنیا رفتن، در حالی که علی خلیفه ای بود که به تعبیر امام حسن علیه السلام صبح 21 ماه رمضان فرمودن دیشب خلیفه ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود، دیشب دوباره مسیح به آسمان رفت. ولی بعضی دیگران بودن همرز با امیرالمومنین، وقتی مردن طلاهاشون رو با تبر باید میشکستن بین ورثه‌شون تقسیم کنن. از تعمیم میفرماد این نیروها رو پیدا کن، اینا رو اولائک اخف علیک معونتن و احسن لک معونتن، اینا معونه‌شون کمه، معونه‌شون زیاده. معونه یعنی خرجشون کمه، معونه یعنی تولید و کارشون زیاده، مصرفشون حد اقلیه، تولیدشون حد اکثریه. اینا نیروهایی هستند که کم میخورن، کم میخوابن، کم استفاده میکنن، از هیچ کس طلبکار نیستن، دنبال حقوق نجومی نیستن، ولی صد برابر آدمای دیگه کار میکنن. ولی اون تیپا یک کار معمولی میخواد بکنه، صد تا امتیاز میخواد، 200 تا منت میگذره، آخرش هم فرار میکنه با پولا بیرون. میگه اینا معونهشون زیاده، اونا معونهشون زیاد. همیشه این شهریاری که ترورش کردن، میدونین یک نابغه هسته‌ای بوده تو جهان، مثل من شنیدم خیلی کم بوده، یک ریال نگرفت برای کارهای عظیمی که کرد که تو کل دنیا چند تا کشور کار بیشتر نمیتونن بکنن. تو همین هسته‌ای غنی سازی فیزیک هستی، تو یک مسجد یه بچه هیئتی نماز جماعتش ترک نمیشد، صف 4-5 هر کی میذاره اصلا باور نمیگیری که دشمنا اینا رو میشناسن، ما نمیشناسیم، دشمن میشناسه، میاد ترورشون میکنه یکی یک. این طرف تا کسی ترور نشه، این طرف مثل که کسی نمیفهمه که اینا چه اهمیتی دارن. یه بچه مسجدی بسیجی معمولی کاری کرده که میلیاردها میلیارد پول میگیرن تو دنیا تا این کاراتو بکنن، تو نمیکنن، برای خودشون، فقط برای خودشون نگه میدارن. اون شهید دیگه هسته ای، من شنیدم که اون شهید اسمش رو یادم رفت، آره احمدی روشن، شنیدم که اتاق مستقل نداشته تو نتنز مرکز هسته ای، گوشه اتاق یکی از بچه ها گفته اگه ما همجه یک صندلی بریم همجه میشینیم، میگفت جعبه گذاشته بوده زیرش میشسته، میزش هم همون نمیم کولر بوده چی بوده، حقوق اضافی هم نمیگفته، گاهی جیب خودش هم پول میذاشته برای که کار پیش بره. میگفت شاید صدها بار بین نتنز و تهران با ماشین شخصیشون بره بیا. خب اینا کسایی که معونهشون کم، معونهشون زیاد، بعدم جونشونو میدن، شهید میشن. اون طرف یک کسانی هن که برای هر کدام یک صدام این کارها هزار برابر پول میخوان، منت هم میگذارن، هی ما متخصصیم، ما متخصصیم، ما متخصصی، ولی متخصص دزد، اصلا دزدا میدونین همه متخصصن، شما دزد بی تخصص ندارید، دزدای بی تخصص دل دزدی میکنن، اینایی که دزدیای میلیاردی 100 میلیارد 1000 میلیارد میکنن تو نمیدونم این برابر، اینا همشون متخصص فول پروفسورن، استاد دانشگاه، دکترا متخصص، چون یک جوری بلد دزدی بکنه، مثلا 10 بار میگن بازرسی آمدن تو بانک بازرسی کردن، 10 بار نفهمیدن اصلا. خب این یک نابغه در دزدی دیگه، یه آدمی که بی سواد باشه که نمیتونه کارا رو بکنه. تخصص بی تعهد یعنی دزدی و خیانت که کسی نفهمه. متخصص بی دین، غیر مکتبی، وابسته، که ما فقط به دانش کار داریم، به ارزش کار نداریم. دانش بدون ارزش در خدمت ضد ارزش و علیه بشر به کار میره. از تو دانش بنای ارزش، دانش منفک از ارزش، از توش بمب اتم و هسته‌ای و شیمیایی میاد بیرون. اما دانش متصل و متکی به ارزش از درونش بزرگترین خدمات خدمت به انسان بیاد بیرون. از تعمیر فرمودن اینا بچه هایی هن که کسانی هن که احنا لک علیک عطفن و اغل لغیر که الفن، اینا کاملا حواسشون به توه، تو رو تنها نمیگذارن اینا. اونا تا یه پخ بکنی باد از او بر بیاد همشون در میرن، تازه اصلا ملحق میشن به دشمن، ببینن هوا، احساس کنن هوا پسه. ولی این نیروها حتی اگر احساس کنن که یک به صدن، محکمتر، مؤمنتر و قویتر میان کنارت، تو رو تنها نمیذارن. اینا رو بچسب که اینا برای بر اساس ایمانشون کار میکنن، نه برای جیبشون، نه برای شهرتشون. اینا با غیر تو، با بیگانه الفت نمیگیرن، با اونا وصل نمیشن، با اونا چشمک نمیزنن. اینا تمام توجهشون و محبتشون و عشقشون به تو خواهد بود، اونا وفادارن در کنار تو. فاتخذ، حالا دستور العلماء اینو باید به تمام مسئولین بگین شما، فاتخذ اولائک خاصه لخلواتک و حفلاتک. این تیپ آدمای سالم، پاک، ساده زیست، متخصص، انقلابی، پرشور جوان رو پیدا کنی، اینا رو بیاری تو حلقه خاص خودت حفظ کنی و نگه داری. نکته دوم در مکتب امام که باید شما پیگیری کنین، مطالبه کنین، اینه که امام میگه ما هممون هیچ شأنی نداریم الا ای که خدمتگزار مردم باشیم، به مستمندان به خصوص، ضعفا، به محرومین، به طبقات ضعیف‌تر کمک کنیم و خدمتکارشون باشیم و الا مشروعیت نداریم. ما اصلا حق حاکمیت نداری اگر به اینا خدمت نکنی، مشروعیت دینی نداری اگر برای اجرای عدالت در حد توان تلاش نکنی. میگه اینجوری نباشه مثل رژیم قبل که یک دسته طبقات بالا تشکیل بشن، یک جامعه طبقاتی به کمک حکومت تشکیل بشه، یه دو بالا همه چیز فراهم، جیباشون پر، یه دمی پایین برن تو زاغه ها و شبا سیر نتونن بخوابن. این وضعیت باید تغییر کنه. ما این وضعیت رو از رژیم قبل به ارث بردیم. فاصله های طبقاتی فوق‌العاده خطرناک. ما وظیفه داریم اینا رو حل کنیم. باید فرق باشه بین دولتی که میگه من اسلامی هستم، دولت اسلامی هم، با دولت های طاغوتی. نه که بگی اسلامی باز همونجوری دولت مردت همونجوری باشه، باز از فقرا و محرومین فاصله بگیری، حرف اونا به تو نرسه، حرف تو به اونا نرسه دیگه. امام میگه یک فرق دولت اسلامی و دولت طاغوتی اینه که در دولت اسلامی تمام حاکمان، فرماندار، استاندار، شهردار، وزیر، وکیل، قاضی، همه باید خدمتگزار به خلق باشن و طبقات ضعیف بیشتر خدمت کنن تا طبقات بالا، نه ای که به مرفهین و ثروتمندا و قدرتمندا بیشتر خدمت کنن، به ضعفا کمتر. میگه این یک شاخصه، این یک شاخصه. حالا نمیگه من اینا رو جلو بندازین، گرچه اینا رو باید جلو بندازین، ولی حالا جلو نمیندازین، حداقل همه رو با هم بپذیر، نه که اشراف و پولدارا و مرتبطین و گردن کلفتا و مشهورا و سلبریتی ها و مقامات و اینا رو بپذیری بغیر اگه وقت شد. این نباید باشه، این خیانته. آدمای ضعیف رو بپذیر، حالا غیر ضعیف هم میپذیری، ضعیف هم بپذیر. ولذا شرط سوم اینه که میگه ببینید که مسئولین خونه هاشون و سطح زندگیشون و امکاناتشون و مسافرت ها و مهمانی هاشون و اینا یه وقت نره به سمت اشرافیت، مراقب باشید. میگه سیره حکومت سیره پیامبر اکرم و امیر المؤمنین بود، حالا هیچ کس در حد اونا نمیتونه اونقدر ساده و ساده زیست و زاهد، اما جهتگیری معیار اونه، اینوری نباید قش کنی. رسول الله در مدینه مرکز حکومت با اون قدرت وسیع که کل جزیره العرب در اختیار ایشون بود دیگه اون موقع، تقریبا کسی میامد نمیتونست بفهمه کی حاکمه کی محکومه. حلقه مینشستن ساده میپرسید کدومتون محمدی، کدومتون حاکمه. کدومتون حاکمین؟ رئیس کیه؟ امام میگه اینجوری بود وضعیت. هرگز پیامبر و امیرالمؤمنین از مقام خودشون به نفع زندگی مادی خودشون یا نزدیکانشون یک درهم استفاده نکردن، هیچی از خودشون از اموال دنیا نگذاشتن. آنچه گذاشتند علم بود، اشرف امور، علمی از ناحیه خداوند بود، وحی بود، علمی که در قرآن و سنت بهش اشاره میشه، عدالت رو، علم رو، اینا رو. شخص اول جهان اسلام رو ببینید، خلیفه مسلمین، زندگیش از طبقه سه مردم هم پایین تر، در حد فقیرترین مردم زندگی میکرد. حالا ما نمیتونیم اونجوری باشیم، ولی دیگه از متوسط مردم به بالا نباید باشه. حالا مثل فقرا نمیتونیم، ولی متوسط به بالا یعنی اشرافی حق نداری باشه، حقوق نجومی حق نداری بگیری. عدالت اجتماعی اسلام به مصلحت همه طبقات مردمه و هیچ سابقه ای در تمدن بشری نداره این نگاه به عدالت. حاکم اسلامی نه مثل شاهان، نه مثل رؤسای جمهور دنیاست. بین مردم تو مسجد کوچک مدینه مثل مردم مینشست و اینا که کشور رو اداره میکردن با پایین‌ترین طبقات مردم برادر بودن، خواهر بودن. لباسشون لباس فقرا، عشرتشون عشرت فقرا. در اجراء عدالت بین پایین ترین عادی ترین شخص با به اصطلاح عالی ترین شخص هیچ فرقی نبود، هیچ فرقی نبود. هر دوشون رو دادگاه احضار میکرد. یک آدم عادی میاد از شخص اول شکایت میکرد، حضرت امیر دادگاه احضار میمیش ازت شکایت دارم بیا جواب بده. بعد ایشون میامد، قاضی میگه خب ابوالحسن بگو فلان اینا، حضرت امیر ناراحت میشن. دادگاه که تمام میشه قاضی میگه ببخشید چون به جناب علی گفتم بیا جواب بده ناراحت شدین که چرا شما رو آوردم دادگاه؟ فهمودن نه، او که وظیفه منه بیام دادگاه. از این ناراحت شدم چرا به من گفتی ابوالحسن، چرا منو با احترام اسم بردی، چرا با احترام منو گفتی، او رو اسمشو آوردی ولی منو با لقب و اینا گفتی. اینجا تو دادگاه من نه ابوالحسنم نه امیرالمؤمنین، اینجا من علی ابن ابی طالبم، یک شخصیم به نام علی ابن ابی طالب. خب شما ببینید، امام میگه ما باید چنین حکومتی بسازیم و تا حدود زیادی هم تو دهه 60 بخشای مهمش واقعا بود، شد. الان هم بخشایش هنوز هست، ولی بخشایش متاسفانه رفت به سمت غربگرایی و نگاه های مادی. اینا رو باید شما مراقب باشید، اینا اصلاح بشه و این معیار همیشه باشه. از تعمیر رو ببینید، یک حکومت اصلاح شده است، اسلوب حکومت صالح. بر پهناورترین کشور جهان حکومت میکرد علی، ابرقدرت جهان بود. مثلا ایران یک استانش بود، مصر یک استانش، حجاز کل عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس اینا همه یک استانش بود، یمن یک استانش بود. اینا که الان هر کدوم یک کشورن، هر کدوم یک ایالت از ایالاتی بودن که تحت امر حکومت امیرالمومنین بودن. فلسطین، شام یک استان بود، کجا یک استان بود، کجا یکی. اما طوری این مرد زندگی میکرد که یک طلبه زاهد فقیر هم نمیتونه اونطور زندگی کنه. دو پیرهن خریده، بهترش رو میده به مستخدمش، به قنبر، و اون پیرهن دیگر رو که ارزانتره، آستینش هم بلندتره، اون رو بر میداره. بعد آستین میبینه بلنده، پاره میکنه آستین رو، حتی نمیگه بدین بدوزن قیچی قشنگ مرتب، عمدن همگیری جر میده که خلیفه آقا با آستین پاره است. یه وقت کسی فکر نکنه که ما آقا گشنه موندیم اینا دارن میخورن میبرن، نه آقا، شخص اول مملکت عمدن، از تعمیر عمدن، هرگز دیگه مخصوصا بعد از خلافت بیشتر باز دقت هم کردش، نه لباس متوسط میپوشید حتی، نه غذای متوسط میخورد حتی. یکی کیسه داشتشون سرش بسته بود، یه یارو آمد گشنش هم بود و فقیری بود و آمد کنارشون، نصف شب داشت نماز شب میخوند. از تعمیر این گفت تو یک چیزیه، علامت داد که آقا من بدبختی منه چیزی برداریم اینا، هیچ چیز که اینو خلاص. حالا از تعمیر علامتی دادن تو نمازهای مستحبی بود یا خودش دیگه گفتی داره نماز میخونه، نمازش هم که تموم نمیشه، این ورداشت کیسه رو، فکر یه چیزی حالا توش میره، یا پوله یا یه خوراکی خوشمزه. رفت درش باز کرد، دید نان خشک شده ایه که اصلا نمیتونه بشکنش. گفت آقا ما اینجا گشنه ایم، یک حساب عملیات هم کردیم، این گیرمون اومده، مثلا نمیشه خورد. اینا چی بود؟ یک آقای اینجا بود، این که تلاش بود داشت نماز بخوند و اینا. گفتم برو خونه حسن و حسین، اونا هر کس مشکل داره میره اونجا کمکش میکنه. رفت در خونه اونا و گفت من اینجوری هم گفتم خب بفرمایید، نصف شب هم بود، بفرمایید بیا تو غذا و فلان. بعد دیدن کیسه شناختن دسته، گفتن این کیسه را کجا شما آوردین؟ گفت آقا مردی بود، یک آدم گداگشنه بود تو مسجد نماز میخوند، این جلوش بود، من گشنه بودم، فکر کردم یه غذای چیزیه برشم خوردم، اینا مثلا اینا خندیدن گفتن که اون مرد پدر ما بود و خلیفه مسلمین بود، او شخص اول این امپراتور بزرگترین ابر قدرت جهانه، غذای او رو برداشتی، غذاش چه ایشون، غذای ایشونه. که آقا این غذای مگه میگه اینو میشه خورد؟ که آره اینو با زانوش میشکنه، بعد میندازه تو آب خیس میشه، بعد یک مقدار نمک روش اگر بریزه اون بعد میخوره. بعد اون میگه که سوال میکنه که یه وقت از حضرت امین پرسیدن آقا این چیه که اینقدر گره میزنین کیسه رو، چی آخه که دو تا سه تا گره رو هم، که مثلا کسی نبره باز نکنه؟ گفتن نه، این حسن و حسین یا زینب اینا گای میان یواشکی اینو باز میکنن، به این نونا یک کمی روغن میزنن که من به حساب یک کم نونه چرب بخورم، من اینا چند تا گره میزنم که اینا نیان چیزی اضافه کنن. سمبول و امام ما این آدمه، علیست، ولی هیچ کس مثل اون نمیتونه باشه، مثل او هم نمیتونه، ولی تلاش کنیم به اون نگاه کنیم، به طرف او حرکت کنیم. آستینش که میدیده بلنده پاره میکنه، نمیده حتی بدوزن درست مرتب، که همه ببینن خلیفه آستین پاره است. آقا یه وقت قنبر آمد گفت آقا نماز جمعه مردم همه نشستن، بابا بعدتر هم از آن گفتن، حسن امیر لخ بود داشت پیرنشو باد میزد، گفت مگه نمیدونی لباسم خیس پیرنم؟ تو مگه نمیدونی من یه پیرن بیشتر ندارم که شستمش دارم باد میزد، الان خوش میشه میام. خلیفه بزرگترین قدرتمندترین مرد جهان به لحاظ مادی، ابر قدرت جهانه، عمدن اینجوری برخورد میکنه که قبل از خلافت که ایشون یه عالمه تولید ثروت داشت، سالی ده ها هزار سکه تولید ثروت داشت، منتها مصرف نمیکرد، همه رو میداد به فقرا و مرمون، خودش مصرف نمیکرد ولی تولید ثروت میکرد. حالا اینجا با یه پیران خلافت میکنه. زندگی حضرت موسی رو ببینید، حضرت عیسی رو، حضرت ابراهیم رو ببینید، پیامبر رو ببینید، اونایشون که تونستن حکومت تشکیل بدن، بزرگترین قدرت های جهان بودن، اما شبیه هیچ رئیس جمهور و هیچ سلطان و شاه جهان نه اون روز نه امروز نبودن، سبک زندگیشون و سبک حکومتشون. بعد امام اعلام میکنه هر کس تو حکومت جمهوری اسلامی است تا آخر که ما نیستیم و میریم، این جمهوری اسلامی تا هر وقت هر کس تو حکومت آمد، به خصوص اونایی که با منابع ثروت بیشتر وصلن و نزدیکن با بیت المال، گفت همشون رو زیر نظر بگیرید و خود اونا هم سیره پیامبر و امیرالمؤمنین رو زیر نظر بگیرن، ما قدرت نداریم مثل اونها باشیم. علی میگفت سر قلماتون رو نازک بگیرید، کلوف کلوف ننویسید، سطرها رو به هم نزدیک کنید، بچسبونید تا میشه این وسط سفید نمونه. اینا هر کدوم از این کاغذها، حالا اون موقع هم گران بود تولید میشه، مثل الان که نبود، اینا هر کدام سهم لقمه یک بچه یتیم، یک زن بی همسر شوهر مرده، یک انسان عاجز و علیل و بیماره که تو خونش منتظر ما بهش برسیم، اینا سهم اوناست. چیزایی هم که فایده نداره حرف مفت این ننویسید زیاد توی نامه‌های اداری و مکاتبات، از آنجا که نمیدونم این چی آزو دو خط بخوایی میشه دو خط کاغذ شم اینقدر بده بره دیگه، دو سه صفحه و نیم کاغذ مرغوب یک طرفش سفید فلان. از اینجا از تعمیر جلوشونو میگیره که بعد با خودش بگه این آدمی که سر این خط میگه سفیدی بین دو خط تم زیاد نباشه اینجور گیر میده، سر میلیاردهای بیت المال و اون مسائل دیگه چجوری گیر میخواد بده؟ این کسی که آستینش پاره میکنه جیر خورده همینجور نخا آویزون میره سخنرانی میکنه، این داره پیام میده، عمدن داره یه کار میکنه، پیرن دوم نمیخره برای چی؟ داره به ما پیام میده به همه که آقا حواستون باشه این حکومت حکومت معاویه نیست، این حکومت حکومت شاه ساسانی ایران که 3000 تا زن داشت، ایران قبل از اسلام نیست، این اسلامه، این ایران ساسانیه قبل از اسلامه، نه رومه، اینجا روم نیست. میدونین مسلم ابن عقیل وقتی تو کوفه بازداشت شد، شکنجه شد، بعد خواستن شهیدش کنن، گفت چرا آمده اینجا به هم زدی؟ گفت برای که شما مثل شاهان ایران و امپراتورهای روم دارید حکومت میکنید به نام اسلام، شما مثل ایران و رومین، فقط اسمتون اسلامه، ما آمدیم جلوی شما رو بگیم شما رو سرنگون باید بکنیم، حسین باید حکومت کنه بر این مردم، حسین مثل پیغمبره نه شما. امام میگفت که اگه یک مطلب تو یک صفحه میتونین بنویسین توی دو صفحه ننویسین، اگه تو 10 سطر تو 5 سطر میتونین بنویسین توی 10 سطر ننویسین. این حرف امیرالمؤمنینه، حرفای غیر اصولی، حرفای بی فایده، حرفای تکراری نگید.